So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president.
Donald Trump با کسب 277 رأی هیئت انتخاباتی برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. بخش اعظم این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته. سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با خبرها آغاز میکنیم. دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. او پس از به دست آوردن 277 رأی الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی برنده انتخابات شد. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات توانست 244 رأی الکترال کالج را به دست آورد. برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز است. دوره ریاست جمهوری ترامپ قرار است به گونه رسمی در 20 جنوری 2025 آغاز شود. او پیش از این به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده از 2017 تا 2021 ایفای وظیفه کرده بود. شماری از رهبران جهان پیروزی ترامپ را تبریک گفتند. بیشتر تا دقایق دیگر. حالوش یک سازمان حقوق بشری ایران میگوید که 6 زندانی به شمول یک شهروند افغانستان در زندان شهر مشهد ایران اعدام شدند. با گفته حالوش این 6 تن روز سه‌شنبه 15 عقرب با اتهام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. حالوش هویت شهروند اعدام شده افغان را ظاهر سفری باشنده مشهد ایران اعلام کرده. اعدام شهروندان افغانستان در ایران افزایش چشمگیری داشته است. سازمان حقوق بشر ایران به تازگی گزارش داد که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری ایران را متهم می‌کنند که روند رسیدگی به دوسیه‌های متهمان در آن کشور عادلانه نیست و اکثر آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. دو ورزشکار افغان برای اشتراک در مسابقات جهانی سامبو و کامبات سامبو در شهر استانی قزاقستان حضور یافتند. سید محمود زیاد دشتی رئیس فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی افغانستان با ارسال یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت که عبدالباسط احمدی در وزن 79 کیلوگرم و شهرام مهربان در وزن 64 کیلوگرم با یک مربی شام سه شنبه برای اشتراک در این مسابقات با آستانه رفتند. مسابقات جام جهانی سامبو و کامبات سامبو سر از امروز آغاز می شود و قرار است تا 10 نوامبر ادامه یابد. و بازی کرکت پنجاوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. افغانستان با برنده شدن قره بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد. این بازی با سلسله سه مسابقه یک روزه یا پنجاوره است که در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شده. این در حال است که افغانستان بازی دومش را به تاریخ 19 عقرب و همچنین بازی نهایی را در 21 عقرب با بنگلادش خواهد داشت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه.
از مردم امریکا تشکر.
دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. عکس‌العمل‌های جهان به پیروزی ترامپ. بازگشت دونالد ترامپ به چی معناست؟
حامیان ترامپ در داخل و بیرون باور دارند که با قدرت آمریکا را بار دیگر احیا خواهد کرد، اما مخالفانش هشدار دادند که او دموکراسی آمریکا را نابود خواهد کرد.
پلیسی خارجی آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ درباره افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟ نظر یک کارشناس را خواهیم گرفت. و انتظار مردم در افغانستان از اداره جدید آمریکا.
گونه جدی طالبان را متقاعد کنه تا دروازه و مکاتب و دانشگاه را باز کنه و زنان سهم فعال در اجتماع داشته باشند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه یک بار دیگر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد. ترامپ توانست که 277 رأی هیئت انتخاباتی را به دست آورد. حریفش کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات 244 رأی هیئت انتخاباتی را از آن خود کرد. دونالد ترامپ پیش از کسب 277 رأی هیئت انتخاباتی در میان شمارش آرا اعلام پیروزی کرد. همین حال همکارم فرشته نگاه در استدیو با من است و در این باره بیشتر میگوید. فرشته جان سلام.
سلام ستار جان، نظر و گزارش های متعدد رسانه های ایالات متحده به شمول اسوشیتد پرس و CNN دونالد ترامپ با برنده شدن 277 رای الکترال کالج به عنوان رئیس جمهور منتخب امریکا به پیروزی رسید و توانست که حریفش کامالا هاریس از حزب دموکرات که 244 رای الکترال را به دست آورده بود شکست بده. در انتخابات که گفتم ایشا رقابت تنگاتنگ بود. ترامپ و معاونش جیمز دیوید ونس توانستند با پیروزی در ایالت‌های رقابتی و سرنوشت ساز به شمول پنسیلوانیا و ویسکانسن به قصر سفید رایابند. انتظار میره که دوره ریاست جمهوری جدید ترامپ به گونه رسمی در 20 جنوری 2025 آغاز شود. اما طور که خودت هم گفتی اوایل صبح امروز که هنوز شمارش آرا در برخی از ایالت‌های آمریکا جریان داشت، ترامپ در میان جمع از هوادارانش در ایالت فلوریدا حضور یافت و اعلام پیروزی کرد و از رای دهندگان هم تشکر کرد و گفت:
از مردم امریکا تشکر میکنم که به من افتخار بخشیدن تا به حیث 47مین و همچنان 45مین رئیس جمهور انتخاب شوم. من برای هر یکی از شما شهروندان امریکا، برای خانواده هایتان و آینده شما هر روز مبارزه خواهم کرد. در هر نفس تلاش خواهم کرد تا آنکه یک امریکای قوی، امن و مرفه که شما و فرزندان ما سزاوار آن هستند را به وجود نیارم، آرام نخواهم نشست.
ترامپ پیش از این هم به عنوان 45مین رئیس جمهور امریکا از 2017 تا 2021 ایفای وظیفه کرده. در یک ضربه دیگر به دموکرات ها حزب جمهوری خواه همچنان توانست که اکثریت کرسی های سنا را به دست بیاوره. افزایش جمهوری خواهان احتمالاً پیامدهای عمده برای جنگ روسیه در اوکراین، درگیری در شرق میانه و سایر موضوعات جهانی خواهد داشت. در حالی که کامالا هاریس در جریان کمپاین‌های انتخاباتی خود گفته بود که او پالیسی رئیس جمهور بایدن برای کمک به اوکراین ادامه خواهد داد و تمایل خود را برای شکست نیروهای مهاجم روسی ابراز کرده بود، اما ترامپ اغلب اوقات حمایت آمریکا از کیف را زیر سوال برد و گفت که اروپا باید بخش اعظم مسئولیت را عمل کند و همچنان آینده پیمان ناتو را زیر سوال برده بود. ایره هم باید یادآور شام ستار جان که برخی از رهبران جهان هم پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید تبریک گفته بودند.
تشکر از شما همکارم فرشته. نگاه بود، شنیدید که دونالد ترامپ با گرفتن 277 رای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی به عنوان 47مین رئیس جمهور امریکا انتخاب شد. طور که فرشته جان پیشتر گفت، رهبران کشورهای مختلف پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تبریک گفتند. همکار دیگرم جعفر احمدی این عکس العمل ها را گردآوری کرده و در استدیو همین حال با من است. احمدی صاحب سلام، درباره عکس العمل های جهان بر ما بگو.
سلام فروخ صاحب، شما خسته نباشین. آغاز میکنیم از عکس العمل مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه. در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که بر رئیس جمهور ترامپ تبریک میگوید و افزوده که چنانچه تجربه 4 سال همکاری با ترامپ را دارد، با حفظ احترام متقابل آماده ادامه همکاری باز. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که برگشت ترامپ به قصر سفید را تبریک میگوید و افزوده که این برگشت آغاز جدید بر امریکاست و تعهد قوی را بر اتحاد بزرگ بین اسرائیل و ایالات متحده ایجاد میکند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و چارلز میشل رئیس شورای این اتحادیه هم اعلام کردند که پیروزی ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور امریکا را تبریک میگن. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری، پیتر پاول رئیس جمهور چک و شمار دیگی از رهبران اروپا هم پیروزی دونالد ترامپ را برایش تبریک گفتن.
تشکر احمدی صاحب. عکس العمل ها در داخل افغانستان چی بوده؟ افغان ها چی عکس العمل و واکنش داشتن تا فعلا؟
خب تا هنوز حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده تبصره نکرده، اما پیش از این ناوقت روز دوشنبه حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به انتخابات امریکا گفته بود که اونا خواهان روابط حسنه با همه جهان هستن و به گفتهش رئیس جمهور جدید امریکا باید یک سیاست واقعی و مثبت در مورد افغانستان در پیش بگیرد. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ قندهار، جایی که گفته میشه رهبر طالبان حضور داره، امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته آغاز نقل قول، می گفتن بالاخره زن در امریکا رئیس جمهور میشه، کاری که هرگز نشده و شاید پس از این کمتر کسی باور کنه که شود. امریکایی ها آماده نیستن زمام کشور بزرگ خود را به دست زن بسپارن. اگر آرای دیگر پستان و پناهندگان یک طرف شمه، شاید کمتر امریکایی ها به خانم هریس رای داده باشند. پایان نقل قول. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود پیروزی دونالد ترامپ را مبارک باد گفته. این جبهه در بیانیه در شبکه اکس یا تویتر سابق با اشاره بر روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته که حالا زمان اصلاح اشتباهات است. در ادامه بیانیه ابراز امیدواری شده که اداره جدید ایالات متحده پالیسی را بال کنه که در آن برای منافع هر دو امریکایی ها و مردم افغانستان کار شود. آنسو زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که انتخابات عالی امریکا مبارک باشد و افزوده که مبارک باد رئیس جمهور ترامپ و افزوده که زمان وحدت، التیام و تجدید است. یک تبصره دیگر را هم مرور میکنیم. فرضیه کوفی نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان هست که پیروزی دونالد ترامپ را تبریک گفته و افزوده که هرچند در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ معامله به گفته خانم کوفی مصیبت بار با طالبان امضا شد. او از اداره جدید که قرار است بر رهبری دونالد ترامپ شکل بگیرد خواسته که افراد بدون منافع سیاسی مرتبط به افغانستان را به کار بگمارد تا به گفتهش افغانستان احیا و زنان این کشور هم آزاد شوند.
سپاس از شما همکارم جعفر احمدی در باره عکس العمل ها به پیروزی دونالد ترامپ رئیس در انتخابات ریاست جمهوری امریکا. می گفت اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:14 عصر به وقت افغانستان شد. پالیسی خارجی امریکا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ درباره افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟ پس از یک وقفه کوتاه در این باره با یک آگاه روابط بین الملل صحبت میکنیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بازم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه یک بار دیگر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد. همین حال هاشم وحدتیار آگاه روابط بین الملل از واشنگتن در خط تلفن با ماست. وحدتیار صاحب سلام، خوش آمدین. پالیسی خارجی آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ درباره افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟
خب تشکر. اول خود نباید فراموش کرد که آقای دونالد ترامپ یک سیاستمدار پاپولیست هست. پاپولیست به این معنا که اونا بر هر چیز از یک لنز فایده خود آمریکا رو میبینه. و دوم ای که وقت در دوره اول همونا رو دیدیم و حال هم او یک پیشه تجارتی داره. اگر مسئله افغانستان باشه یا هر کشور دیگه باشه، از یک لنز اقتصادی به منافع آمریکا میبینه. در مورد افغانستان به خصوص آقای دونالد ترامپ کسی بود که با طالبان قرارداد را امضا کرد به خاطر خروج آمریکایی ها از افغانستان، یعنی ختم مداخله آمریکا، ختم 20 ساله مداخله 20 ساله در افغانستان نقطه پایان میگذاشت و قرارداد را امضا کرد. حالا که به قدرت میآید در ماه جنوری قدرت به دست میگیره، در مورد افغانستان هیچ نوع پالیسی نخواهد داشت، هیچ نوع افغانستان در اولویت دونالد ترامپ نخواهد بود.
به خاطر که
اجازه بگذارید،
بله،
که قدرت آمریکا با دونالد ترامپ در یک زمان برش داده میشه که ما با آمریکا با جنگ های فراوان روبرو هست. در خاورمیانه جنگ ها هست، در اوکراین جنگ ها هست، یک جنگ اقتصادی با چین هست. این چالش های بزرگی با دونالد ترامپ مانده که دونالد ترامپ ایلا مصروف از اونا شوه نه در مورد افغانستان.
تشکر. دونالد ترامپ که بانی توافق دوحه بود و این توافق قسم که پیشتر شما هم گفتین در زمان دوره اول ریاست جمهوری او بین طالبان و امریکا در فوریه سال 2020 امضا شد، در مناظره انتخاباتی آقای ترامپ گفته بود که این توافق به دلیل این که آنها این را عملی نکردن فسخ شد. به نظر شما آقای وحدتیار این اظهارات مناظره‌ای دونالد ترامپ چقدر میتونه جدی باشه؟
به دو دلیل جدید است. اول ای که در دوران کمپاین ها سیاسون هر آن چیز میگه، وقتی که باز به قدرت برسه باز هر آن چیز نمیکنه. دوم مسئله ای است که بدون از ای که دونالد ترامپ ببینه که این چهار موارد را طالبا اجرا کرده یا نه، که با قطع با تروریسم باشه و دیگه مسئله دیگه باشه، دونالد ترامپ افراد خود را به از ده ها هزار به 3000 در افغانستان پایین آورد، بدون از اینکه ببینه که طالب ها اقدامات رو کرده یا نکرده. آیا طالب ها با مو چار تعهد با بند بودن یا نه، تعداد رو خیلی کم کرد. وقت در زمان دونالد ترامپ بود که اگر با یادتان باشه دوامدار در مطبوعات ما شما میشنیدیم که بالای زلمه خلیزار فشار میورد که ما باید از افغانستان بریم، چون انتخابات نزدیک بود در او دور هم با امریکا هم میخواد ترامپ بده که اون افراد شما را از افغانستان کشیدم. دونالد ترامپ بود که بارها میگفت که با هیچ مفادی در افغانستان نمیبینیم غیر از اینکه ما در افغانستان تلفاتی داشته باشیم و 4.5 میلیارد دلار در سالانه در افغانستان.
آقای وحدتیار با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، دونالد ترامپ قبلا چند بار به اهمیت پایگاه هوایی بگرام در افغانستان اشاره کرده و گفته بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید این پایگاه حفظ میشد. ترامپ همچنان گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های چین معامله را با طالبان انجام خواهد داد تا کنترل پایگاه بگرام را دوباره به دست بگیرند. این اقدام در زمان دوره دوم ریاست جمهوری آمریکا چقدر عملی خواهد بود؟
تشکر. حرفایتان خیلی دقیق است. ای در زمان صورت گرفت که کمپاینا شروع شد در انتخابات ریاست جمهوری و در دوران کمپاین ها یرفا را به خاطر از این ها گفت که امی مسئولیت اشتباهات که در افغانستان شد او را بالای جو بایدن بگذاره و بتانه که رای را بگیره. دوم مستقیم به سوال شما پاسخ بتم، ما فکر میکنم که به هیچ صورت امکان نداره که باز جو بایدن بره دوباره افراد خود را به افغانستان روان بکنه و بگرام بگیره. چرا؟ دلیلش این که ایست که در سیستم نظام حکومتی آمریکا اینطور است که وقتی که عساکر از آمریکا به کشور دیگه میره یا بمبار میکنه و یا هم وارده که کشور دیگه عمله میکنن، باید از سنای آمریکا و از کنگرس آمریکا اونا یک تفاهم داشته باشه. این کار از رئیس جمهور آمریکا خودش نمیتونه کار انجام بده، تنها در یک صورت، او را اگزیکیتیو آردر یا فرمان اجرایی در او صورت داره میتونه که امریکا و عملا در یک جنگ قرار گرفته باشه، که امریکا فعلا در با افغانستان در یک جنگ قرار نداره. از این خاطر ما و شما شاهد از این خواهد بودیم که دونالد ترامپ افراد خود دوباره به افغانستان روان نمیکنه و نه هم بگرام دوباره میگیره.
سپاس از شما. گفتگوی بود با هاشم وحدتیار، آگاه روابط بین الملل. اینجا رادیو آزادی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تأثیر دومین دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ چی خواهد بود؟ حامیان ترامپ میگویند که او قدرت ایالات متحده را احیا میکند، اما مخالفانش میگویند که این پایان دموکراسی ایالات متحده خواهد بود. اکنون که دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده، چی انتظار از او میرود؟ بیشتر در این گزارش.
So you need to get out immediately. You have to get out tomorrow. You have to get out tomorrow and vote.
دونالد ترامپ در دوران کارزارهای انتخاباتیش درباره اینکه چه کارهایی خواهد کرد وعده‌های بزرگی داد. ترامپ دو هفته قبل از روز انتخابات خطاب به مردم آمریکا گفت که با حمایت آنان قدرت، سلطه، رفاه و غرور ملت خود را باز خواهند گرداند و به گفته او این اصل طلایی جدید آمریکا خواهد بود.
It was hard-working patriots like you who built this country, and tomorrow.
اکنون که ترامپ برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده، چه انتظاراتی از اداره آینده او وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش بیشتر بستگی به این دارد که از کی می‌پرسید. حامیان ترامپ در داخل و بیرون باور دارند که او قدرت آمریکا را بار دیگر احیا خواهد کرد، اما مخالفانش هشدار دادند که او دموکراسی آمریکا را نابود خواهد کرد. ترامپ بارها مخالفان سیاسیش را مورد انتقاد قرار داده و از آنها به عنوان دشمنی از درون یاد کرده. او همچنان پیشنهاد کرده است که در صورت بروز هرج و مرج پس از انتخابات، اردو بسیار آسان با آنها مقابله کند. این اظهارات باعث تا کامالا هریس، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا که در برابر ترامپ نامزد بود و شکست خورد، پیش از انتخابات بگوید که ترامپ به فکر انتقام جویی، شکوه‌گری و به دنبال قدرت غیر قابل کنترل است. در داخل آمریکا سیستم قضایی ایالات متحده یکی از حوزه‌هایی است که انتظار می‌رود ترامپ در آن تغییرات ایجاد کند، و این تا حد زیادی به دلیل پرونده‌های جنایی متعدد مربوط به دوره اول ریاست جمهوری او است. از این میان در مورد دخالت ادعای در انتخابات و تلاش‌ها برای از بین بردن انتقال قدرت پس از شکست او در انتخابات 2020، ترامپ همچنین گفته است که حامیانش را که به خاطر نقششان در حمله 6 جنوری به ساختمان کنگره آمریکا زندانی شدند، کاملا عفو خواهد کرد. بسیاری پیشبینی میکنند که ترامپ از ابتکار موسوم به پروژه 2025 به عنوان الگوی برای سیاست‌های خود استفاده خواهد کرد. پروژه 2025 توسط اندیشکده راستگرای بنیاد هریتیج در واشنگتن برای سرنگونی دولت پنهان طراحی شده است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش از پروژه 2025 فاصله گرفت و مدعی شد که نمی‌داند چی کسی پشتی آن بوده است. اما تحقیقات نشان می‌دهد دست کم 140 نفر که در دولت قبلی ترامپ کار می‌کردند در این پروژه داخل هستند. کیت ناتون، یکی از بنیانگذاران شرکت روابط عمومی سایلنت ماجوریتی استراتژیست، می‌گوید که ترامپ دوست دارد سخت صحبت کند، اما به ندرت آن را پیگیری می‌کند. و افزود که فکر می‌کند تغییرات زیادی در وزارت عدلیه ایجاد خواهد شد. با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نحوه اعمال نفوذ ایالات متحده در سراسر جهان نیز احتمالاً تغییر خواهد کرد.
As far as Russia and Ukraine, if we had a real president, the president that knew that was respected by Putin.
ترامپ گفته است که می‌تواند به جنگ روسیه در اوکراین در 24 ساعت پایان دهد. در حالی که اسرائیل درگیر جنگ دو جبهه‌ای در خاور میانه علیه گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران است. ترامپ از اسرائیل خواسته است که کار را به پایان برساند. پیتر اسکری، استاد علوم سیاسی در کالج بوستون، به مرکز خبر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت انتظار دارد ترامپ برای نوع توافق بین مسکو و کیف که بر اساس پیشبینی او به معنای امتیازات بزرگ به نفع اوکراین خواهد بود فشار بیاورد. اسکری گفت که اقدام ترامپ در پیوند به اسرائیل زیاد مشخص نیست، اما افسود که ترامپ به شدت از اسرائیل حمایت خواهد کرد و در عین حال تلاش میکند تا توافقنامه ابراهیم را که هدف آن عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل است احیا کند. ترامپ که در نخستین دور ریاست جمهوری خود یک جنگ تجاری را با چین آغاز کرده بود، متعهد شده است که اگر پکن بخواهد به تایوان برود، تعرفه‌های سنگین‌تری بر محصولات ساخت چین وضع خواهد کرد. او قبلا گفته بود که به دلیل روابطش با شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، مجبور نیست از نیروی نظامی آمریکا برای جلوگیری از محاصره احتمالی تایوان توسط چین استفاده کند. ترامپ در 4 سال ریاست جمهوری دور نخستش اعضای ناتو را تحت فشار قرار داده بود تا سهم مورد نیاز هزینه های دفاعی خود را برآورده کنند، اهدافی که از آن زمان تا کنون بیشتر آنها محقق شدند. ترامپ از سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد یا INF با روسیه، توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، توافق پاریس برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی خارج شد و بودجه برای سازمان جهانی صحت را به دلیل واکنش این سازمان به شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق درآورد. دولت بایدن به بازگرداندن نفوذ ایالات متحده در چنین توافقنامه ها و نهادهای اشاره کرده بود، اما اکنون بسیاری پیش بینی می کنند که تغییر دیگری در دوره ترامپ را خواهد داد.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون گزارش درباره انتظار و خواست مردم افغانستان از رئیس جمهور منتخب جدید ایالات متحده.
بسیاری از مردم افغانستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا می‌خواهند که موضع محکم در برابر طالبان اتخاذ کند. با وضعیت حقوق بشر افغانستان، به ویژه در مورد محدودیت‌های آنان بر زنان و دختران توجه کند. دانش باشنده ولایت عراق می گوید که پس از خروج امریکا در اگست 2021 و تسلط طالبان، احساس می کند حقوق زنان، دموکراسی و آزادی بیان در کشور با شکست شدید مواجه شده است.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان وضع شده و همچنان محدودیت هایی که از طریق سازمان های بین المللی وضع شده، این محدودیت ها به شکل برطرف شود و یک تجدید نظر صورت بگیره تا این که مردم افغانستان بتانن حداقل آزادی خود در داخل کشور خود داشته باشه. بسیاری از دختر خانم ها، بسیاری از زنان، بسیاری از خبرنگاران و افراد فعال جامعه آزادی را که باید داشته باشه ندارند.
دونالد ترامپ یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به روز 4 شنبه 6 نوامبر برنده این انتخابات اعلام شد. ویلیام کاملا هریس نامزد دموکرات ها و هم دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان که برای قصر سفید رقابت کردند، هیچ یک از آنها برنامه مشخص برای افغانستان ارائه نکردند. خانم سالاری که باشنده ولایت هرات است در این زمینه بیشتر برای رادیو آزادی گفت.
آمریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان تطبیق کرد و در سیاست افغانستان نقش داشته. فعلا شاهدی هستیم که در افغانستان حقوق بشر رعایت نمیشه، حقوق زنان به اونا داده نمیشه، آزادی بیان وجود نداره و زنان از تحصیل و درس هم باز ماندن. بنابراین توقعی که وجود داره این است که وقتی رئیس جمهور جدید در آمریکا تعیین میشه، چون نتیجه کار آمریکا هست که این مسائل فعلا در افغانستان رخ داده و به وجود آمده، بنابراین باید روی تمام این مسائل یک تجدید نظر بشه. آمریکا یک ابرقدرتی است و توانایی داره که با سازمان‌های بین‌المللی گفتمان‌هایی داشته باشه و بسیاری از این سازمان‌ها امروز زیر مجموعه آمریکا هستند.
یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید از اینکه دختر جوان او از آموزش و رفتن به مکتب محروم شده رنج میبرد. او توقع دارد که در سطح جهانی افغانستان فراموش نشود، گفتنی‌های بیشتر را از خودش می‌شنویم.
من در داخل خاک افغانستان زندگی می‌کنم، اما دختر جوانی را که دارم که صنف 7 مکتب بود، از مکتب رفتن باز مانده. نتایج انتخابات آمریکا کاملا تاثیرگذار است. کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتونن به مکتب برن.
یکی از باشنده های ولایت بامیان در پیوند به خواستش از رئیس جمهور آینده امریکا به رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان نباید فراموش کنه و کمک های مالی خود به گونه شفاف و با نظارت دقیق به افغانستان انجام بده، که باید به گونه جدی طالبان را متقاعد کنه تا دروازه مکاتب و دانشگاه را باز کنه و زنان سهم فعال در اجتماع داشته باشند.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه کاروان زهر فشرده خبرها، دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. او پس از به دست آوردن 277 رای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی برنده این انتخابات شد. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات توانست 244 رای هیئت انتخاباتی را به دست آورد. حالوش، یک سازمان حقوق بشری ایران، میگوید که 6 زندانی به شمول یک شهروند افغانستان در زندان شهر مشهد ایران اعدام شدند. به گفته حالوش، این 6 تن روز سه شنبه به اتهام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. بازی پنجاوره کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. افغانستان با برنده شدن قرعه بتنگ یا توپزنی را انتخاب کرد. و دو ورزشکار افغان برای اشتراک در مسابقات جهانی سامبو و کامبات سامبو در شهر آستانه قزاقستان حضور یافتند. رئیس فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی افغانستان با ارسال یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی در باره اشتراک این ورزشکاران افغان در این رقابت ها جزئیات داد. مسابقات جام جهانی سامبو و کامبات سامبو سر از امروز آغاز می شود و قرار است تا 10 نوامبر ادامه یابد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدین. در این برنامه جزئیات تحلیل یک نهاد اروپایی در رابطه با قاچاق مواد مخدر افغانستان و کشورهای عضو این اتحادیه را خواهید شنید.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته، در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد.
در گزارش همکار ما از غور می‌شنویم که باشندگان این ولایت از افزایش جرایم توسط معتادان شکایت دارند.
دولت هنوز هیچ مسئولیتی و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور می‌بینیم که هر روز معتادین افزایش پیدا می‌کنه و دسترسی زیادی معتادین به جوانان به مواد مخدر است.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت:
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، این همه چیزا را از پیش ما گرفت.
مادر و پدر فرید به نامزدی وی تصمیم گرفتند، اما برادرش با این تصمیم موافق نیست. اینکه چرا، ادامه داستان را در درامه برنامه میشنویم.
خوب شیم، امیال مادرت گپ یاد کرد، خوب شد که تو هم آمدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ است که قرار است بچیم که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش آرسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از آرسی نیست.
چرا از آرسی نیست؟
حال هم مطلب نخست برنامه. گزارش یک نهاد اروپایی نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی در کنار ادامه تولید هروئین در افغانستان فابریکه های تولید آن را در کشورهای همسایه این کشور نیز فعال ساختند. در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا آمده که بخشی از هیروئین قاچاق شده به اروپا حال با استفاده از تریاک افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان تولید می شود. مسئولان این نهاد اروپایی تاکید می کنند که در سومین سال منع کشت کوکنار در افغانستان هنوز نیز آنها نمی توانند خط کامل قاچاق هیروئین از این کشور را به اروپا تایید کنند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا تحلیل تازه از وضعیت قاچاق مواد مخدر به کشورهای عضو این اتحادیه و استفاده از آن را ارائه کرد. در این تحلیل که بر بنیاد گزارش‌های رسمی نهادهای اجرایی قانون تهیه شده، دیده می‌شود که هنوز نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر مواد مخدر تولید شده از تریاک افغانستان آسیب پذیرند. تیودورا گروشکووا، تحلیلگر و مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا می‌گوید هرچند نشانه‌های از کاهش تولید تریاک در افغانستان وجود دارد، اما تولید هیروئین از تریاک افغانستان و قاچاق آن به اروپا کاملاً قطع نشده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته، در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد که ذخایر کافی تریاک در افغانستان و کشورهای مسیر قاچاق هیروئین به اروپا همچنان وجود دارد. در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هیروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیک ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هیروئین به بازارهای اروپایی است. تا هنوز ما شاهد قطع کامل قاچاق هیروئین به کشورهای اروپایی نیستیم.
تحلیلگران این نهاد اروپایی دریافتند که در کنار ادامه قاچاق هیروئین از طریق مسیر بالکان، گروه‌های مافیایی حال هیروئین تولید شده از تریاک افغانستان در پاکستان و ایران را با استفاده از کانتینرهای اموال تجارتی و از طریق امارات متحده عربی به اروپا قاچاق می‌کنند. سروی که در سال 2021 میلادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان داد که 1 میلیون تن در این کشورها به هیروئین معتادند. پس از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا دومین کمک کننده بزرگ مالی است که پس از سال 2021 نیز در بخش تداوی معتادان مواد مخدر با افغانستان کمک می‌کند. با وجود خواست مکرر حکومت طالبان، کشورهای اروپایی تا حال آماده نشدند که در بخش تهیه کشت بدیل و کمک اقتصادی به دهقانان با حکومت طالبان کمک کند. گریم اسمیت، تحلیلگر گروه بین المللی بحران، مواد مخدر افغانستان را تهدید جدی به جهان می داند و به این باور است که کاهش کشت کوکنار فرصت خوبی برای همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر را به وجود آورده است. The international community should
take this opportunity. جامعه جهانی باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به جدیت طالبان در بخش منع کشت کوکنار، آنان را به سوی توسعه واقعی و پایدار اقتصادی سوق دهد. چون شما می‌بینید که تمام کشور در بخش توسعه زیربنایی همانند سرک، برق و سیستم‌های آبیاری عقب مانده و توسعه در تمامی این بخش‌ها برای دهقانان و زراعت آنان مهم است. چون در نبود کوکنار باید آنان کشت‌های دیگر زرع کنند و آنان به این کشت و آب نیاز دارند.
هرچند حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که در بدل منع کشت کوکنار توسط آنان کمک‌های اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهند، اما تا حال هیچ کشوری آماده نشده به گونه مستقیم در این بخش با حکومت طالبان کمک کند.
در سالهای گذشته بیش از 80% هیروئین مصرفی در میان معتادان در اروپا از تریاک افغانستان تولید می شد. اما در 2 سال اخیر این میزان کمتر شده و کشورهای اروپایی نگران آنند که با کاهش دسترسی به هیروئین، معتادان در این کشورها به مواد مخدر کیمیاوی رو خواهند آورد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمی کنم که جلو من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تو هر سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم به ولایت غور می رویم، جایی که باشندگان آن از دست معتادان به تنگ آمدند. باشندگان ولایت غور از افزایش مشکلات اجتماعی به ویژه دزدی توسط معتادان مواد مخدر در محلاتشان شکایت دارند. باشندگان فیروزکو مرکز ولایت غور می گویند به دلیل افزایش سرقت‌ها نمی توانند خانه را ترک کرده و به امور زندگیشان در بیرون از خانه بروند. شماره از باشندگان غور مسئولان محلی حکومت طالبان را به بیتوجهی متهم می کنند و می گویند که همین بیتوجهی آنان سبب شده که فروش مواد مخدر در شهر بیشتر شود. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر
خانه عزیز الله را افراد آغشته به مواد مخدر یک ماه پیش سرقت کردند. او میگوید که اکنون نمیتواند از ترس با فامیلش به جایی حتی به مهمانی برود. عزیز الله که در ناحیه اول شهر فریسکو زندگی میکند میگوید که همه مردم در این ناحیه از افزایش سرقت ها نگران هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک پیکنیکی 20 کیلویی را میبرند به 100 روپی یا 200 روپی میتیه. ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا را جمع آوری کنند و یک شفاخانه تداوی نمایند. در غیر از این ما مردم دیست از اینا خیلی خسته هستیم.
هرچند در حکومت طالبان تا اکنون آمار رسمی از معتادان مواد مخدر در ولایت غور وجود ندارد، اما در جمهوری مخلوع بارها مقامات گفته بودند که در حدود 50 الی 70 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. مردم میگویند که به دلیل بی‌توجهی مقامات محلی طالبان به این موضوع در 3 سال اخیر تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته است. سلیمان نظری، یک باشنده ولایت غور، به رادیو آزادی میگوید:
دولت تا هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور میبینیم که هر روز معتادین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی معتادین و جوانا به مواد مخدر است که خرده فروشا در شهر فیروزکوه روز به روز افزایش پیدا میکنن. در کنار شهر و اطراف شهر مواد بسیار با آسانی به دسترسی معتادین قرار میتینن.
در زمان جمهوری مخلوع در ولایت غور 3 مرکز ترک اعتیاد وجود داشت، اما پس از آن که طالبان در 15 اگست 2021 قدرت را به دست گرفتند فعالیت این مراکز برای مدت متوقف شد. اما اکنون تنها یک مرکز 20 بستر ترک اعتیاد، آن هم در شهر فیروزکوه وجود دارد. معتادان میگویند که در این مرکز به آنان توجه نمی شود و امکانات کافی برای رسیدگی به آنان وجود ندارد. عبدالله یک تن از افراد آغشته به مواد مخدر است که دو بار پس از مراجعه به مرکز ترک اعتیاد این مرکز را ترک کرده است.
ما رسیدگی شده برای در شبخانه درستر تیار شده، مثلا برای ما خرج مصرف حساب کتاب دارو دوایی مثلا درستر پیدا شده که برای ما ترک کنیم.
از طرف هم آگاهان مسائل اجتماعی به این باور هستند که دسترسی آسان به مواد مخدر و بیکاری باعث افزایش افراد معتاد به مواد مخدر شده است. حبیب الله احمدی، یک آگاه اجتماعی به رادیو آزادی میگوید:
وقتی که زمینه کاریابی نباشه و زمینه کار مساعد نباشه، بدون شک جوانا و افراد جامعه آغشته به مواد مخدر میشن و همه بیکاری باعث میشه که افراد دست به سرقت بزنن، چه برای تامین نفقه خانواده‌هایشان و چه برای از اینکه بتونن از این طریق مواد مخدر خود خریداری یا تامین بکنن.
پس از آن که طالبان به قدرت برگشتن، یکی از شعارهایشان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان جمع‌آوری معتادان بود. به اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند. اکنون معتادان و مردم در ولایت غور انتظار دارند که حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در جاده‌های شهر تلاش کند و با ایجاد مراکز بیشتر در سطح شهر و ولسوالی‌های ولایت غور از آغشته شدن مردم به مواد مخدر جلوگیری کند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کمک های اولیه برای فرد معتاد چگونه رسانده شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر منصور را می شنویم.
کمک های اولیه برای معتادین میشه در سی گروپ تقسیم شود. گروپ اول میتونیم کمک های صحی یا طبی بگوییم. در کمک های صحی عاجل میشه موارد را مثل اعراض ترک یا مشکلاتی که به تعقیب ترک به وجود می آید و یا هم از بعضی امراض دیگه که در معتادین عام هستند، مثلا موجودیت امراض ساری در بین معتادین، شیوع بلند توبرکلوز، آبسه ها و امراض تنفسی که در معتادین بسیار زیاد است، زردی سیاه و مشکل اچ آی وی و ایدز، تمامشان از جمله مشکلات صحی هستند که ضرورت به کمک های عاجل و اولی صحی دارند. در قدم دوم کمک هایی است که از لحاظ اجتماعی برای معتادین ضرور است. به طور مثال اکثرت معتادین سرپناه ندارند، برای نوشیدن و برای خوردن چیزی ندارند. این خودش یکی از کمک های عاجل هست که اونا برش ضرورت دارند. کمک سومی که به صورت اولیه برشان ضرور است برقرار کردن ارتباط با این مردم است. میشه برشان در رابطه با مراکز صحی موجود معلومات داده شود. سه حالت عاجل از لحاظ صحی زندگی معتاد به خطر مواجه می‌سازد. در مواردی که مریض از مقدار زیاد مواد مخدر استفاده کرده باشد که او را به نام اووردوز یا استفاده از دوز بلند یاد می‌کند. این مریض ها امکان دارد که ناراحت باشند، دلبدی، استفراقات و عرق شدید و شخی عضلی و لرزه برشان پیدا شود و بالاخره مشکلات تنفسیشان بیشتر شود تا اینکه شعور خود از دست می‌دهند و به مرگ می‌انجامد. مشکل دومی که صورت عاجل برای مریضا پیدا میشه مشکلات ترک مواد مخدر است. به طور مثال معتادین هیروئین اگر بر چند روز مواد نمیرسه امکان داره که اعراض مشابه یک زکام شدید برشان پیدا شود، اسهالات، استفراقات، دردهای بطنی، دردهای عضلی، ناآرامی روانی برشان بسیار به شدت پیدا میشه. در بعضی موارد امکان داره زیاد مایعات و محلولات عضویت به اندازه‌ای باشه که مریض به شاک و به کوما بره و بالاخره زندگی خود از دست بده. مشکل سوم امراض است که به علت استفاده مواد مخدر به وجود می آید. مثلا امراض انتانی جلد، امراض میکروبی خون، ضرورت به کمک های عاجل داشته باشد. معتادی که سرپناه نداشته باشد امکان دارد از زمستان به علت یخ زدگی زندگی خود از دست بده و یا هم در هنگام گرمی به علت آفتاب زدگی زندگی خود از دست بده.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم از یک معتاد مواد مخدر می شنویم که برای زندگی بعد از ترک اعتیاد چه برنامه‌ای دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز می کرد. اما وقت پسر مومویش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خاله داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتایی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم میشد. نام داشتم، نشان داشتم. استاستا که خبر شدن دیگه او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و بر رضوان بسیار جنجال برانگیز و مشکل زار شده بودم. برشان دیدگاهشون بسیار خراب شده بود که اولادای خودم را نمیماندن امرای ما بگرده و بسیار اگر اندک چیز گپ میشد سر مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزاردهنده بود برام. مواد مخدر وقتی که استفاده میکنی او دوستا دیگه برات بی‌ارزش میشه و دوستا را نمیخوایی و رویه مردم امرای خراب میشه و زندگیت به دور میخوره، قسم دیگه میشه بیخی از مثبت به منفی میخوره. او روزا که یادم بیاد تا من گریانم میگیره دیگه. اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از اما که بلندی پس محکم در زمین بخوره و تا من اوگار میشه گریان میکنه دیگه که مواد همش از پیشم گرفت. و حالا غافل شدیم کوتاه فکرش کردیم، آینده سنجی نکردیم، نفهمیدیم که قطره قطره دریا میشه. همین غافلی ما و خام بودن ما باعث میشد از سیگرت، چرس، زیکاپ و تابلتکا استفاده کرده بودم. گفتم بچه های ما مای خود پیسیش از خانه بعد اسم میاردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعد دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقات که با زندگی داشت، این همه چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بعد کار می ساختیم، فکرهای بیجای بیجای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت عادی کار پا نبود، دولت عادی مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. احساس بسیار بد، احساس ذلتوار داشتم که یک دام وارد چنگش افتیده بودم و در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشان تنگ کردیم، میفتنی بچه را چی شده چیزهای را. وقتی که تیاد تصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، آینه را شکستاندیم. ایت گپا یک گپ عادی است وقت مواد استفاده کنیم. سر برادرم وار کردیم، کلان است از مکده سرم شیرگه که خوردم هم از مکده خورد است وار کردیم. جسمی که داسیب روی برشان زیاد رسندیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شوه و صدا بلند شوه. زی کده که از جنگ ضربه دیده باشن، از صدا که مثلا همسایا صدا رو نشنوه، ازی بسیار دیگرگون شده بودن. تلخترین خاطرم از مواد مخدر امی است که وقت بیادرم میرفت طرف جرمنی، پدرم زیاد چالش گرفته بود که ایرام امراید ببر. او وقت من خبر نداشتم، باز پسانهایش خبر شدم. پدرم گفته بود که مواد استفاده میکنه و مو بود که من امراید خود نبرد و فعلا در جرمنی است. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگر مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بدل وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم. تیر سن 13 سال نامش بود، بازیکنا تا 15 سال 16 سال هم داشت بود و امی وقت مواد در چینل مواد افتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حال یک ورزشکار بسیار خوب من میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعتمند چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته امی رقم باید در عجله پس به دست بیارم در اون جایگاه خود برسانم.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
رسیدیم به دقایق پایانی و در این بخش با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنویم که مادر و پدر فرید در رابطه به نامزدی وی با هم مشوره میکنند. در این هنگام بشیر برادر کلان فرید هم میآید. آنان این موضوع را با بشیر نیز مطرح میکنند، اما بشیر با شنیدن این موضوع به گریه میشود. در ادامه درامه خواهید شنید که بشیر چرا با شنیدن این مسئله که مایه خوشی خانواده است به گریه میشود.
فلالا بریالای چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دسمال من ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویران ها ما آرام نیستیم. خیر باشه، از ما نشه و از عرفات تیشه، ببینم که کی میبره.
یار لالا بریالای گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مره می پیشگاهی ده کول ما می کمه پودر ده که به خودم جور کدیم پیچکاری کنم. خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیچکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم؟ این یکی بر اردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر می خری یک سرنج هم بخر، موتر خو نیست که توانشه نداری، 4-5 افغانی میشه.
لالا بریالای حال تو سر یک سرنج پیچکاری قد دل میزنی؟
دل نمیزنم پیچکاری صدقه زرت فری جان، من بفاینده تو میگم. وی هدفی میست که برات نقص میکنه او بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی او زور آور.
حال خوب شد اینه دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت، من خوبیازو در ده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خودت گرفتار میکنی؟ ها
دیگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر
ای نه فرید جان، والاگ بخیلی کنم سرت. من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پدر خانه خراب و پیچکاری میکنم، ده ها مریضی در جانم خانه نکده او بچه.
لالا بیاله ای گپای تو ناک از ناک. 1 سال میشه که من گاهی به این پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پدر پیچکاری میکنم. میبینی که یک بلا نزده؟
خون خیره که گپ من قبول نمی کنی. اینم من بگی پیچکاری را من
بابی فرید جان، میخواستم یک گپ برات بگویم.
خوب بگو چی میگفتی؟
گفتم مال خوشکر فرید جان در شفاخانه بستریست، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچه‌م زن بگیریم بخیر. بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز در گیری بلا نخواهد ماند. چی گفتی دمی گفت من؟
خوب گفتی، من سرمی گفت فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
این خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
و علیکم، بچه مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
و علیکم سلام. بیا بچه، بیا بیا قربون، بیا یه پاری مده میسرمی توشک بیشی. بیا
این اینه پشتگه ای تکیه که بچیم که مانده استی.
نه مادر، تکیه نمی کنم.
خوب بچیم بگو. نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن 1 هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر، شکر که بچیم جور شد.
شکر خدایا بچیم که جور شد بیادرت. خوب بچیم، امیال مادرت گپ یاد کرد. خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از یک قرار از بچیم که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش عروسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از عروسی نیست.
چرا از عروسی نیست؟
چرا چی گپ از بچیم؟ گل وار جوانی داره شکر، و حال خود تداوی هم شد و پدر هم ترک کرد، بیغم شد. چرا؟
بابا اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی ندار.
اوه اوه اوه، ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدا یا رم کنه. او خدا جان، زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فریده ایدز گرفت، مایناتشام نشانم داد.
چی؟
چی؟ ایدز دیگه چه بلاز بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به ای مریضی مبتلا شدی؟ خجور بود
بابا، دکترها گفتن که مریضی از طریق خون گرفتش. پدریا از سرنج پیچکاری یک جای استفاده میکنن، کدام معتاد ایدز داشته. فرید سرنج از اون استفاده کرده، اون اورام گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایدزشم خوب خواهد شد، برش عرصی میکنیم. خدا اولاد خواهد دادش، میراث خونه خواهد شد، ازش یک بچه دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که یه جور نمیشه، و دیگه ای که زنشم در شب اول عروسی در این مرض مبتلا میشه، و اولادایشم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم، چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
حالا تو از دکتر رو یک پرسان نکدی که یه علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. برای فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین. فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه جان،
خدا بچه ما دشمن.
متشکر از این که من و همکارانم را تا پایان برنامه کاروان نظر امروی کردین.
کاروان زهر.